سلطان قلبا عارف.
سلطان قلبم تو هستی، تو هستی، دروازه های دلم را شکستی، پیمان یاری به قلبم تو بستی، با من پیوستی.
در 80 سال روز تولد او با او از خودش و کارنامه‌اش خواهیم گفت در حضور شما. 8 شب 23 مرداد ماه منتظر باشید.
بله، این هم از ویژه برنامه‌ای که در نظر گرفتیم. اما در ادامه بریم سراغ برلینالی تابستانی که قرار فیلم شیطان وجود ندارد ساخته محمد رسولوف رو هم نمایش بده. شهرام میدیان بیشتر برای ما میگه.
برلینالی تابستانی به ابتکار دو مدیر تازه جشنواره بین المللی برلین، کارلو شاتریان ایتالیایی و ماریت روسنبک هلندی شکل گرفته. این دو در اطلاعیه مشترکی با اشاره به اهمیت فیلم و سینما در زندگی فرهنگی و هنری ابراز خرسندی کردند که توانستند برلینالی تابستانی را با نمایش آثار برگزیده‌ای راه اندازی کنند. سه فیلم منتخب که به وسیله تماشاگران جشنواره اخیر برلین برگزیده شده عبارتند از شیطان وجود ندارد ساخته محمد رسولوف، پیله از لئونی کیپندورف آلمانی و پدر به کارگردانی سردان گلوبوویچ از سربستان. این سه فیلم طی 3 روز در سینمای روباز فریدریش هاین برلین اکران می شوند. فیلم محمد رسولوف در اسفند ماه سال پیش خرس طلایی بزرگترین جایزه جشنواره برلین را به دست آورد. آقای رسولوف در تیر ماه سال پیش به دلیل ساخت این فیلم و دیگر فیلم‌هایش به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال زندان و 2 سال ممنوعیت خروج از ایران و محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شد. به این خاطر رسولوف نتوانست در مراسم دریافت جایزه‌اش در برلین حضور یابد. به نیابت از او اما دخترش که همراه با مادر در آلمان زندگی می کند جایزه بزرگ خرس طلایی را دریافت کرد. 3 روز پس از این مراسم محمد رسولوف، فیلمساز 48 ساله، برای گذراندن حکم 1 سال زندان خود به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد. دو مدیر هنری و اجرایی فستیوال برلین ضمن اعتراض به این حکم آن را تکان دهنده خوانده و ابراز امیدواری کردند که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در اجرای این حکم بازنگری کند. پس از آن مدیران 2 جشنواره کن و آمستردام و همچنین 2 آکادمی فیلم در آلمان و اروپا نیز نسبت به این حکم اعتراض کردند. شیطان وجود ندارد آخرین فیلم محمد رسولوف دارای 4 بخش و یا اپیزود است و در آن برشی از زندگی 4 تن با نامهای حشمت، پویا، جواد و بهرام را نشان می‌دهد که جملگی درگیر اجرای حکم اعدام هستند. آقای رسولوف در گفتگو با رادیو فردا درباره این فیلم اینطور گفته.
تلاش من در بخش‌هایی از فیلم شیطان وجود ندارد اینه که فیلم درباره مرارت و سختی و در عین حال زیبایی نگفتن باشه. در فیلم به یه جمله از هاول اشاره میشه که میگه قدرت تو در نگفتنته. همه ما این قدرت رو داریم که در برابر موقعیت‌های غیر انسانی که از ما به عنوان ابزار استفاده میشه در حکومت‌های استبدادی تفره به نه بگیم و اجازه ندیم با ما به عنوان ابزاری و به عنوان یک حلقه از زنجیره قدرت استفاده بشه. معلومه که وقتی شما به قدرت حاکم نمیگید، وقتی به استبداد نمیگید، یک هزینه‌ای رو برای زندگیتون میپذیرید.
به دنبال اعتراض 2 جشنواره و 2 آکادمی فیلم در اروپا به حکم 1 سال زندان محمد رسولوف، این فیلمساز در تهران هم با اشاره به شیوع ویروس کرونا گفته بسیاری از اهالی فرهنگ و هنر ایران در حال حاضر در زندان به سر میبرند و از جامعه جهانی خواسته برای حفظ جان آنها واکنش نشان دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، بریم سراغ لحظات پایانی این مجله. دبیر این مجله شامگاهی هانا کاویانی بود، کارگردان فنی منیژه عبادالله و من هم محمد زرقامی هستم که این مجله رو پیشکش به شما کردم. شبتون خوش باشه. اما پیش از بدرقه یک گزارش ویژه براتون داریم درباره سند یا پیشنویس چند صفحه‌ای از قرارداد راهبردی ایران و چین که منتشر شده و بسیاری رو نگران کرده و پرسش‌های بسیاری رو در ذهن مردم ایران و شهروندان ایرانی ایجاد کرده. نازافرین میرزا خلیلی گزارش اختصاصی رو تهیه کرده از روی کرده مردم به این سند راهبردی یا پیشنویس چند صفحه‌ای این سند راهبردی که منتشر شده و به همین نگرانی‌ها پرداخته. با هم بشنویم.
جایی که من میدونم میگیره و میجوه، اگر چیزی بمونه سابقه نداره کسی به ایران چیزی برگردونده باشه.
امیدوارم پایگاه نظامی نباشه، چون همچین چیزی واقعا خیلی چیز شرم‌آوریه. اگه بخواد چین بیاد توی کیش قش یا هر جای دیگه بخواد یه پایگاه نظامی بزنه،
به خاطر ضعف ایران که باعث شده این قرارداد بسته بشه.
این بخشی از نگرانی‌های مردم ایران درباره ابهام‌های طرح همکاری بلندمدت تهران و پکن است که با رادیو فردا در میان گذاشتند. برخی می‌گویند جزیره کیش به چینی‌ها واگذار می‌شود. برخی هم نگرانند که چین دریا و منابع طبیعی ایران را به یغما ببرد.
شنیدم که حالا دریا رو اجاره میدن، حق ماهیگیری توی جنوب، که خیلی ماهیگیرای جنوب هم من شنیدم که لنجدارا و اینا خیلی اعتراض کردن.
بله، اونا برای اینکه حق دارن، برای اینکه اونا منشأتشون زندگیشون از اونا داره میگذره، اونا باید بیان داد فریاد بکنن، حقشونه، حق تقدم با اوناست. بعد اینکه تو تهران دارن زندگی میکنن، اون بنده خدا تو دریا داره زندگی شون اونجا داره و امر و ماش بکنه.
چینی ها دارن یه برنامه بلند مدت میریزن که بتونن اون منطقه رو مصادره بکنن، ولی میدونم به جرات میتونم به شما بگم که اصلا هیچ فایده ای و سود بلند مدتی برای ایرانی ها نخواهد داشت.
حالا اون چیزی که من خبر دارم میگن جزیره کیشو مثلا به صورت اجاره ای حالا قرارداد بستن چندین ساله به 25 ساله به چین.
اگر جزیره کیش قرار به این باشه که به چینی ها واگذار بشه، برای مردممون بد میشه. شاید منافع برای دولت زیاد داشته باشه، ولی برای مردم در کل ضرر داره.
متن 18 صفحه‌ای از پیشنویس قرارداد همکاری‌های جامع 25 ساله بین ایران و چین که به بیرون درس کرده، بیانگر مفاد مبهمی است که به این نگرانی‌ها بیشتر دامن می‌زند. مردم پرسش‌های بسیاری درباره این توافق دارند و می‌گویند دولت در این زمینه شفافیت به خرج نمی‌دهد.
وظیفه هر دولتی که سری اطلاع رسانی بکنه تا اون شبهاتش برطرف بشه. به هر حال
الان یه چیز مبهمیه. خودشون گفتن، خودشون به قول بچه دوختن تن مردم بخواه میکنن. خب این درست نیست. شما خودتون کاره میکنین، خودتون میدونین و تن مردم بخواه میکنین و چه توقعی از مردم دارین؟ میخواین مردم دنبالتون حرف حدیث نگن؟
من اطلاعات دقیق راجع به جزئیات ندارم، چون همچنان که اطلاع دارین هنوز نوع قرارداد به صورت کامل پخش نشده، مسئولین هم اعلام نکردن.
باید قبلش به مردم اعلام بشه، یه نظر سنجی بشه که آیا مردم اصلا قبول دارن همچین چیزی ها، یا اکثر مردم بالاخره خبردار باشن. اینکه یه دفعه مثلا به مردم میگن که آقا این تفاهم‌نامه قرارداد نوشته شده، هیچ رو روشن به قول گفت چیزی هم برای مردم روشن نشه که به چه صورته، این خیلی رو گفتن دید بعدی تو بین جامعه پیدا میکنه.
هر اتفاقی که میفته به هر حال یک عکس العمل یا یک گارد دفاعی جامعه میگیره اگه از طرف حکومت باشه. بس نمیدونم، شاید یه روشنگری لازم باشه که از طرف رسانه مستقلی بیاد همه اینو نشون بده. حالا مثلا مثل برجام که میگن آقای ظریف یه صفحاتیشو نخونده اومده امضا کرده، آقای توکلی میگفت دیگه، حالا اینم حالا امیدوارم یه صفحات همه صفحاتش خونده بشه، بعدا نگن یه صفحاتش خونده نشد یا به یک زبونی بود یک ترجمه دیگه ای شد.
نمیدونم حالا دقیقا سر چه چیزی توافق کردن یا سر چه منطقه یا یه چه چیزی رو میخوام اصلا توافق کنن، ولی در کل فکر کنم چیز خوبی نباشه واسه ایران.
مشارکت چین در توسعه و فعالیت اقتصادی در سواحل و بنادر ایران از جمله بندر جاسک یکی دیگر از بندهای پیشنویس این توافق است که به بیرون درس کرده. در بخش مربوط به اقدامهای اجرایی میان مدت و بلند مدت این پیشنویس از تهران خواسته شده که مشوقهای مناسبی را برای سرمایه گذاری و مشارکت طرف چینی در پروژه های نفت و گاز ایران ارائه دهد. مشوقهایی که به جزئیات آن اشاره نشده و موجب گمان زنی هایی از جمله واگذاری آب و خاک و منابع ایران به چینی ها شده است.
این همه جوانامون رفتن که چی؟ یه وجب خاکمون هم. یه وجب. حالا شما برمیدارید به چه استدلالی خاک وطن میدید دست چینی ها که بعدا به اون بدن یا ندن؟ یک دو بومت چی کار چینی هم میتونن بکنن که خودمون نمیتونیم بکنیم؟
کلن بحث قراردادش بخوای وارد بشی، منابعی که مال خودمون هستش رو داریم به کشورهای دیگه واگذارش میکنیم.
خوابه پا انجام بشه، نه اینی که اگر خدای نخواسته بیاد 52% چین باشه، 40% 48% ایران باشه.
کسایی که مجلس نماینده‌هاشون چیز بعضی ازشون مثلا میگفتن که امکان نداره مثلا ما یک وجب خاک ایران بدیم به چین. حالا دیگه نمیدونم سر چه چیزی میخواد توافق کنن، خدا میدونه.
در پیشنویس این قرارداد بر لزوم مشارکت فعال ایران در ابتکار جاده راه یا همان یک کمربند یک راه هم تاکید شده. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین حدود 7 سال پیش این طرح را ارائه داد. یک کمربند یک راه طرحی است که بر اساس آن چین برای توسعه زیربناهای اقتصادی بیش از 60 کشور سرمایه‌گذاری می‌کند. پشتوانه این طرح قدرت صنعتی اقتصادی چین و توان سرمایه‌گذاری این کشور است. منتقدان این طرح می‌گویند این سرمایه‌گذاری‌ها به همراه توان نظامی چین این کشور را تبدیل به قدرت برتر در آسیای شرقی، اوراسیا و عاقبت در جهان خواهد کرد. موافقان این طرح اما معتقدند این سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند زیرساخت کشورهای در حال توسعه را به کشورهای توسعه یافته نزدیک و به رونق اقتصادی جهان کمک کند. گسترش روابط تهران و پکن به زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد برمیگردد. در پی خط مشی نگاه به شرق دولت محمود احمدی نژاد که در دوران ریاست جمهوری شی جین پینگ رخ داد. محمود احمدی نژاد حالا خود از منتقدان سرسخت این توافق 25 سال است. ایران 2 سال پیش در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی در کنفرانس یک کمربند یک راه شرکت کرد. در آن زمان شاید به ذهن کمتر کسی خطور می‌کرد که دولت حسن روحانی به دنبال فشار تحریم‌های حداکثری آمریکا تلاش کند با پیوستن به این طرح برای خود زمان بخرد، حتی با وجود مخالفت شدید مردم.
مخالفم به این دلیل که شفاسازی نکردن، توجه می کنید صدا و سیما و خود مثلا دولت مردان که قرارداد 25 ساله رو به قول خودشون میخواد منعقد بکنن شفاسازی نشده.
به خاطر یه سری از مسائلی که تو کشور اتفاق میفته که خود مسئولین اون مقصر هستن باعث میشه این قرارداده که به ضرر کشورمونه به نظر من بسته بشه.
100% مخالف، نه من، همه، هر وطن پرستی، هر کسی که یه ذره خونش واسه این آب و خاک میتپه و قلیان داره حتما مخالفه.
کلا مخالف.
اگه بستوشی که گفته میشه که بنده مخالفم، هر ایرانی به نظرم مخالفه.
الان با این شرایط اقتصادی که ما الان داریم، با این همه بیکاری که داد میزنه تو تمام استانها، فکر نکنم چین نمیتونه. چین ما الان بیشتر چیزامون، بیشتر کالامون همش چینی هست. به نظرم چیز جدیدی نمیتونه باشه واسه ایران که مثلا چین بخواد یه کار خیلی خاصی بکنه.
بخوایم به خاطر اینکه اون موانع اقتصادی رو که داریم برداریم، بیایم یه مسائلی رو ایجاد کنیم که الان تو جامعه، خب تو فضای مجازی، تو فضای رسانه‌ای کشور پیش اومده که این توافق به نوعی واگذاریه، اما خب حالا دولت مردم میان میگن نیست.
حالا در صورت اجرایی شدن این توافق بلند مدت با چین، ایران میتواند تبدیل به پایگاهی منطقه‌ای و استراتژیک در طرح یک کمربند یک جاده شود، موضوعی که به چین در طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی، نظامی و راهبردی در خاورمیانه آزادی عمل بالایی خواهد داد. اما برای ایران که بر اساس بند نخست اهداف اساسی این همکاری‌ها در پیشنویس منتشر شده موظف است زیر نظارت چین از منابع مالی به دست آمده از فروش نفت خود به این کشور استفاده بهینه کند، به نظر شرایط متفاوت خواهد بود.
وقتی بانک‌های چینی نمی‌تونن همیالا با ما کار بکنن، بانک‌های روسی که با ما نمی‌تونن با ما کار بکنن، اگر منفعت هم باشه منفعت خیلی زود گذره.
نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.